بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. با تبریک ولادت های ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در ماه رجب المرجب، آغاز آن ولادت امام باقر علیه السلام، امام علی الهادی، و فردا که امام ولادت امام جواد هست و ان شاء الله 13 رجب ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام و بعثت پیامبر صلوات الله علیه و در 27 رجب، و تبریک میگیم و امیدواریم که در پرتو عنایات اهل بیت عصمت و طهارت بتونیم در زمینه نظام جامعه خانواده اسلامی مطالبی مفید تقدیم جامعه اسلامی کرده باشیم. در روش شناسی دستیابی به نظام جامعه خانواده اسلامی عرض شد که ما دو مسیر و دو راه برای دستیابی داریم. یک راه از فتاوا، حالا اگر از فتاوای فقها بخواییم به دست، یا از آنچه که در متون آیات و روایات اومده که معمولا فتاوا از اون را متخذ شده، اما فتاوا به مسائل مستحدثه هم که بر اون روش اتکا داشته و داره انجام شده، که حالا یه اشکال زیرساختی که ما اونجا داشتیم، چون اگر نظام جامع دیده نشده باشه و این فتاوا را به طور جزنگرانه از متون برگرفته باشند، میتونه آسیب داشته باشه و آسیبش در اون نگاه جزنگرانه بعضی از مصالح کلی و عام ممکنه نادیده بشه، و اون مانند ترجمه تحت لفظی یک متن که گاهی معنا را کلن به هم می‌ریزه. اما با توجه به داشتن نظام جامع، نظریه و نظام جامع، این آسیب به حد اقل میرسه و به این ترتیب ما پیشنهاد مشخص ما این است که ما بیاییم با اون روش استنتاقی شهید صدر که موضوع شناسی و مسئله شناسی اصل قرار میگیره و با چراغ این موضوع شناسی و سوال شناسی، موضوع شناسی و سوال مسئله شناسی، بریم به سراغ متون موجود و استقراء بشود این متون و دنبال کلید واژه خانواده و اهل و عیال و زوج و زوجه و فقط اینا نباشیم، بلکه اون نگاه جامعی که به موجودی یا نهادی به نام خانواده، موجودی به نام جامعه مطرح است. به اینجا رسیدیم. حالا امروز از این مسیر رو میخواییم آغاز کنیم و ببینیم اگر به آیات و روایات بخواییم از بالا نگاه کنیم و ببینیم خانواده شناسی و جامعه شناسی را که عرض کردیم یک عنصر مشترک بین این دو هست، و اون عنصر مشترک ارتباطاتی که میان افرادش هست. حالا این را میخوام باز کنم، این بحث ارتباطات را، که هرچی بیشتر و بهتر به عمق این ارتباطات پی ببریم بهتر میتوانیم نظام را بشناسیم و شناسایی کنیم و پیدا کنیم. اولین سوره قرآن به ترتیب نزول سوره علق مطلب بسیار مهمی را کلید زده. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این انسانی که آزاده و مختاره و مخلوق خداست و برای خودش یک شخصیت نسبتا مستقلی داره، چون آزادی داره، اراده داره، همین انسان یک موجودی است که تعلقیه. علق را به دو جور معنا کردن که هر دوش به یک چیز برمیگرده. و اون چیه؟ علق یعنی نطفه، نطفه ای که تعلق بر رحم، به رحم میچسبه، و این نطفه ای که اونجا به دیواره رحم چسبید، این کم کم متولد از او یک انسان متولد میشه. خب پس این نطفه با تعلق به جای مخصوص و بودن در یک بستر مخصوص تبدیل به انسان میشه. یه معنای دیگری داده شده، خلق الانسان من علق، یعنی موجود تعلقی، یه موجودی که اصلا تعلق داشتن برای او یک صفت اجتناب ناپذیره، جزء وجودشه. حالا اولین تعلق این موجود به خالقشه، چون مخلوقه، معلول به علت تعلق 100% داره. بعد از اون پایین تر بیاییم، افراد بین خودشون زوجین تعلقی هست، خدا طوری انسان ها را آفریده و خلق منها زوجه ها. خب این انسانی که خداوند آفرید اگر آدم بود، حوایی برای او آفرید. اینا به هم نیاز تکوینی دارن و باید اینا در کنار هم و با هم باشن، در این استقلال. پس اینجا این موجود در مرحله بعد بدون تعلق و وابستگی به اون زوج خودش نمیتونه ادامه حیات بده. اگر غیر وابسته زندگی کنه، همون موجود اول، همون آدم و حوا میمردن و تمام میشد، بشریتی به وجود نمیاد. پس اینا باید با هم یک ارتباطی داشته باشن. این ارتباط، ارتباط سببیه، یه ارتباط تکوینیه، ولی یک منشأ داره و اون بر اساس در نظر گرفتن رابطه زوجیت برای اینها و با این رابطه مکمل هم میشند، بر این اساس گفته میشود پس اینها به این رابطه نیاز مبرم و اجتناب ناپذیر دارند. اینجاست که باید این رابطه را ایجاد کرد، چون زمینش هست، یعنی بستر تکوینیش هست. همین که خلق منه الزوجین الذکر والانثى، خداوند مرد را مرد آفرید و زن را زن آفرید. زن بدون مرد نمیتونه تولید نسل کنه، مرد هم بدون زن نمیتونه تولید نسل کنه. هرچند توی ادبیات جدید دارن میگن به سمتی داره میره جامعه بشری که ممکنه مرد هم تولید مثل کنه مثلا. حالا این یک حرف چقدر علمیه، چقدر درسته باشه. و این غیر از اون بحث، فرض کنید تولید مثل از باب کپی سازی انسان، کپی رایت کردن خود انسان توی یک دستگاه های فرض کنید خاص و ویژه، این اون که تولید نیست و تولد نیست، اون شبیه سازی یا همسال اینا. در هر صورت این تعلق در متن خلقت دیده شده برای انسان، پس این تعلق یه امر تکوینیه. حالا این تعلقی که حاصل میشه از او چه نشأت میگیره؟ یک رابطه نسبیت به وجود میاد. خب اگر اینطور گفته شود که اساس جامعه بشری این رابطه نسبی و سببیه که جامعه را جامعه درست میکنه، یعنی به جامعه تبدیل میکنه، افرادی که پیما بعد میآیند و این خانواده گسترده و گسترده و گسترده تر میشه، که این روابط میان افراد فیما بعد خیلی ضعیف میشه از لحاظ رابطه نسبی. اینا روابط که بین افراد یا بین عشائر و بین قبائل، هنوز اینها با همین نقشه راه ارتباط سببی با هم پیوند میخورن و حتی بعضی از معاهده ها و هم پیمان ها و گروه گرایی ها اینا شکل می گیره، و یا بر اساس رابطه نسبی و خونی که اینا از یک قومن، از یک ملتن. خب پس چیزی هست که اینها رو بگذاره نسبت به هم احساس ارتباط کنن، ارتباط تکوینی دارن، ولی اگر این ارتباط احساس نشه، به احساس ارتباط نشه، مثل دو نفری که رحمه هستن اما نمیدونن، خب نسبت به هم هیچ فعل و افعالی ندارن، هیچ نوع ارتباطی ممکنه با هم نداشته باشن. به مجرد اینکه احساس کنن یه رابطه رحمیت هست، میدوشن با هم، یا اینا هم شهری هست با هم، یا هم زبانن، میدوشن با هم، یعنی یه چیزی بیاد اینا رو به هم رب بده و این رب شعوری بشه، آگاهانه بشه، یعنی طرف احساس کنه به این رابطه، رابطه‌ای که موجوده. خب پس اگر این چنین شد، اون وقت ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این خانواده خانواده یه خانواده باشه، یعنی اینا به هم مرتبطن و احساس ارتباط کنن. بچه هایی که از والدینشون دور میشن، گم میشن، بعدها بعد 20 سال 30 سال ممکنه والدین ببینن هیچ احساس ارتباطی با اونا نکنن و هیچ عکس عملی نشون نمیدن. اما اگر واقعا رابطه ای نباشه، طرف احساس کنه ممکنه رابطه ای باشه، همین احساسش، همین احتمالش برای او یک خلاصه حالت جدید به وجود میاره و ممکنه به هم نزدیک بشن و اینها این رابطه بشه رابطه چی؟ رابطه ای که تحکیم میبخشه، رابطه موجود یا رابطه فرضی را. پس چیزی که من میخوام الان روش اینجا تکیه کنم، دو تا عنصره که اینا در کنار هم اگر جمع بشن اون اجزاء این جامعه را، افراد این جامعه را، اجزاء این خانواده را، عناصر این خانواده را به هم پیوند میده و اون را یک واحد میکنه، یک خانواده یا یک جامعه. و اون چیه؟ وجود رابطه تکوینی یا رابطه تسبیبی تشریعی و احساس تعلق، احساس یعنی آگاه بودن به این رابطه و این نتیجهش احساس تعلق میاره. احساس تعلق که آمد اینجاست که ما میبینیم افراد نسبت به همدیگر متعاطف میشن و ارتباط برقرار میکنن. حالا اگر این نبود، رابطه شغلی باشه، باز اونجا این رابطه شغلی میتونه اینها را به هم پیوند بده. خب ولی رابطه شغلی و صنفی محدوده، یعنی به افرادی، به اجزایی از جامعه ربط داره، جامعه پزشکان، جامعه داروسازان، جامعه مهندسان، جامعه حقوق‌دانان. اما اون چیزی که همه جامعه را به هم ربط میده اون چیه؟ خب اینجاست که بعد از اون آیه مبارکه که خوندیم از سوره علق، جای این آیه خیلی روشن میشه. هو الذی خلق من الماء بشرا، اونجا فرمود خلق الانسان من علق، از یه نطفه تعلق، دارای تعلق. اینجا فرمود خلق من الماء بشرا، از این آب، آب نتلبیده مراده، از این آب، حالا این آب آب زلاله یا این آب همین نطفه است، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، این بشر را در دو مسیر حرکت داد خداوند. یک مسیر نسبیت، یعنی والدین چون رابطه والدیت رابطه چیه؟ رابطه تکوینیه و مقدمه. بعد رابطه مصاهره یا سببیت، این رابطه اقتضاء ارتباط هست بین زوجین، اما فعلیت ارتباط با چیه؟ با مصاهره، با ازدواج، با ازدواج قانونی شرعی رسمی. بنابراین دو عنصر یا دو عامل ارتباط وجود داره، یا نسب یا سبب، و اینها همچنان تأثیرگذارن در جامعه و جامعه را شکل میدن. حالا برای اینکه این جامعه به اقتدار خودش برسه، باید این رابطه را حفظ کرد، تقویت کرد، تعمیق بخشید، تعالی بخشید. با چی؟ یکیش همون احساس ارتباط، درک ارزش این ارتباط و اهمیت این ارتباط، درک آثار مترتب بر این ارتباط، هی تعمیق بخشیده میشه. پس ما اگر بخواهیم برای جامعه نظامی بیابیم یا برای خانواده نظامی پیدا کنیم، معلوم میشه اون نظام کار اصلیش حفظ این روابطه، تعمیق این روابط و تحکیم این روابط و تعالی این روابط، این کار اصلی این نظامه، به عنوان اهداف این نظام، تا این جامعه را به اون هدف نهایی و اعلا که تربیت انسان در فرد جامعه یا تربیت انسان در بستر جامعه، جامعه که با هم مرتبطن. حالا ما در اسلام میگیم رابطه اخوت، یعنی رابطه رسمی مقبول که همه درش شریکن، صنفی هم نیست، صنفی نیست. این رابطه رابطه انما المؤمنون اخوه، رابطه اخوت. خب این رابطه اخوت در نظام اسلامی رابطه اصلیه. در خانواده رابطه چیه؟ زوجیت یا والدیت و ولدیت و یا باز اخوت بین فرزندان. به این ترتیب ما نظامی باید دنبال کنیم به دست بیاریم که بتونه این روابط را گفتیم مدیریت کنه یا ایجاد کنه، اگر نیست که به قوه هست با مصاهره به وجود میاد، یا والدیت و مولودیت که تکوینی میشه بعد اون اولین ازدواج حاصل میشه و در نتیجه اینا گسترش پیدا کنه، پس حفظ بشه و گسترش پیدا کنه. و به عبارت دیگر جامعه سالم جامعه سالم جامعه ایست که روابط آن جامعه به نحو احسن حفظ و مدیریت بشه و ارتقا پیدا کنه. و نظام احسن چنین نظامیه که تا از درون این نظام، یعنی اون جامعه، بتواند اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم را به وجود بیاره. این کل تصوری که ما از این آیات، از این دعایه، حالا آیات پیرامونی هم زیادن که حالا این ویژگی های این زوجیت، ویژگی های اون رابطه نسبی، و بعد اون آیه که همیشه تلاوت میکنیم خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، اون خانواده بزرگ رو در اینجا داره توجه میده که ما از این مسیر این جامعه را به وجود آوردیم. روابط میان این جوامع مطلوبه، چون تحکیم میکنه این ارتباطات اصلی را با معرفت یا تعارف، یا تعارف یعنی به تعارف و هم دیگر رو خوب بشناسید، تبادل تجربیات، تبادل اطلاعات و تعاون و چیزهای دیگری که بر اثر این تعارفو به وجود میاد، تا اینکه برسد به اتقاکم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس اون هدف زمانی محقق میشه که ما جامعه سالم، و جامعه سالم زمانی که خانواده سالم داشته، خانواده سالم و جامعه سالم زمانی به درد میخورن و مفیدن که یک نظام مقتدری که بتواند این روابط، این روابط مسلط باشه، همه روابط رو در بر بگیره. الان در مکاتب غربی، در مثلا فرض کنید لیبرالیسم، یا در فرض کنید نظام های دموکراسی که آزادی مطلق برای انسان قائل میشن، نمیتونن این روابط را حفظ کنن، تحکیم کنن، به خیال اینکه با ایجاد بستر برای آزادی بیشتر برای انسان، انسان زودتر و بهتر تکامل پیدا کنه، نتیجه عکس میده و داده. چرا؟ چون این انسان اگر رها شد، این روابطش هم گسست پیدا میکنه به تدریج، یعنی ارتباطات از بین میره. پس این نقطه قوت و اقتدار اسلام و ادیانه که این روابط را حفظ میکنه، مهار میکنه با قانون، با قانون گذاری. در این قانون گذاری گفتیم دو تا کار انجام میشه، یکی رفتار انسان مدیریت میشه که نگذارد رفتاری مخرب برای این نهاد و برای این جامعه ازش صادر بشه، و حقوق او هم حفظ بشه، یعنی وظایفی برای او تعیین میشه، این وظایف رفتاری رو برای او تعریف میکنه که در جهت تقویت خودش به عنوان فرد مستقل و تقویت خانواده و جامعه عمل میکنه و اجازه نمیده که این خودش یا جامعه یا خانواده رو تخریب کنه. این مدیریت رفتاری که در درون این مدیریت رفتار روابط هم اداره میشن، و در نتیجه کلی احکام تکلیفی و وضعیه که ما داریم در فقه میبینیم به این، با این نگاه اینا همه معنادار میشن و میتوانن اون نظام را بهتر به ما نشون بدن، یعنی ما اون منظومه را خوب خواهیم فهمید و به ما کمک میکنه که به سمت نظام به گونه ای و به آیاتی دسترسی پیدا کنیم یا اعتماد کنیم که این آیات به ما نشان بدهد چگونه داره این انسان آزاد رفتارش مدیریت میشه با آزادی، با عرض آزادیش، و چگونه این روابط هم داره حفظ و تعمیق و گسترش پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. والحمد لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد و علی